العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تطبيق قسمت أول. در قسمت اول خاطرتون هست که گفتیم که چون که علم اجمالی داریم به تکالیف، برای اینکه این علم اجمالی ما در حقیقت به تکالیف به نحوی باشه که مخالفتی وقت باش نشه، باید بریم سراغ فقه. فقه هم تعریف کردیم که علم به احکام شرعی فرعی از روی ادله تفصیلی خودشه و برای رسیدن به فقه هم اصول نیاز داریم. اصول هم قواعدی بود که گذاشته بودن و ممهد بود برای استنباط حکم شرعی. البته یه قید به خصوص داشت، یعنی قواعدی که به خصوص برای این مسئله گذاشتن. تو این تطبیقات اولیش همین رو داره میگه، داره نشونی بهتون میده چند تا از قاعده اصولی که اینها در طریق استنباطن. از جمله مثلا خبر واحد، خبر واحد میگن حجته، خبر واحد ثقه، بعدن میخونید اینا رو. یا ظواهر قرآن میگن میشه ازش استناد کرد، بهش میشه استناد کرد. یا استصحاب، اینا از قواعد اصولی هستن که فقیه در اثبات حکم شرعی از اینا بهره میگیره. پس تطبیق اول برای همون قواعد ممهده است، برای البته اثبات احکام شرعی. پس تطبیق یک اینه که ان حجیت خبر الواحد و حجیت ظواهر القرآن و الاستصحاب من القواعد الاصولیت التي يعتمد عليها الفقيه في اثبات الاحکام الشرعيه. حجیت خبر واحد، حجیت ظواهر القرآن، حجیت استصحاب، ببخشید خود استصحاب، خود استصحاب این یه دقتی داره، این استصحاب عطف به حجیت، حجیت استصحاب نباید بگیم، نباید بگیم خود استصحاب از قواعد اصولیه ای که فقیه بر اینها اعتماد میکنه در اثبات حکم شرعی. بعدن بریم سراغ تطبیق دوم. یه سری از قواعد هستش که اصولیین اختلاف دارن در اینکه میشه به اینها اعتماد بکنن یا نه. به عبارت دیگه بفرمایید در مورد اینه که آیا اینها ممهد هستند برای اثبات حکم شرعی یا نه اختلاف دارن. مثل چی؟ مثل اجماع، اجماع منقول مثلا، یا خود اجماع شک دارن، اشکال دارن که آیا این میتواند در اثبات حکم شرعی بیاد. یا شهرت، اختلاف الاصولیون فی صحت الاعتماد علی الاجماع و شهرت الفتوایه فی مقام استنباط احکام شرعیه. اینم مطلبش واضحه. بریم سراغ تطبیق سوم. اگر خاطرتون باشه در درس یه نکته رو در مورد علم اصول گفتیم، گفتیم اگر کسی همه علوم رو بلد باشه، صرف بلد باشه، نحو بلد باشه، درست شد منطق بلد باشه، حتی رجال بلد باشه، اما اصول بلد نباشه نمیتونه استنباط بکنه. این تطبیق سوم داره اینو به ما نشون میده، میگه چطور نمیتونه استنباط بکنه. جوابش دقت بکنید، در روایتی داره که از امام باقر علیه السلام پرسیدن یک کسی تکبیرت الاحرام فراموش کرد، یعنی سا تکبیرت الاحرام، الله اکبر اول نماز فراموش کرد، آقا فرمودن یعید، درست شد. حالا من از شما سوال کنم، اگر به بچه‌هایی که صرف خوندن بگیم یعید و برام بگن، بلد نیستن بگن فعل مضارع عرض کنم که از اعاده، میتونم بگن دیگه، حتی میتونم قواعد اعلالی که روش انجام شده رو بگن، نمیتونم بگن؟ چرا؟ اگر بچه های نحوی بپرسیم که این اعرابش چیه، یعید فاعل داره، فعل داره، محلش چیه، یا خود فاعلش اعرابش چیه، میتونم بگن یا نه؟ بله. از لغوی بپرسیم میتونم بگن اعاده یعنی چی؟ میگن بله. اما سوال بکنم ازتون، اگر حتی رجال این روایت رو از رجالی بپرسی میتونه بگه بله، میتونه بگه رجالش ثقه هستن یا نه. اما سوال بکنه از شما، آیا میتونن بگن که این یعید دلالت بر وجوب داره استحباب؟ تو علم نحو از بحثی میکنن که یک جمله یه فعلی ظاهر در وجوب یا استحباب. آیا میتونن بگن که این یعید یعنی فوری اعاده کن یا فوریت نمیخواد؟ نداریم در صرف، در نحو، در رجال دینا نداریم که بگه این یعید فوریت میخواد یا نه. آیا میتونم بگن این ظاهر داره که یه بار اعاده کنه یا چند بار اعاده کنه؟ مره، یعنی یک بار، تکرار، یعنی متعدد، نه نمیتونم بگن. حالا بالاتر از این، اگر این روایت با یه روایت دیگه تعارض داشته باشه، میتونه نحوی صرفی رجالی با علمی که خونده حل تعارض اینا رو بکنه؟ نه، اینا رو همه رو اصولی میتونه این کار رو انجام بده. از اینشون دنده که ما به علم اصول نیاز داریم و دانستن بقیه علوم ربطی به این به آب نداره. تمامش نگاه کنید، روا شیخ الطائفه. شیخ الطائفه کیه؟ محمد ابن الحسن طوسی رحمه الله، شیخ طوسی. به اسناده، اسناد آورده است، به اسناده یعنی سند داده است، ضمیر برمیگرده به شیخ الطائفه. عن الحسین ابن سعید، از حسین ابن سعید با یه سندی نقل کرده. این نشون دهنده این است که بین شیخ طوسی و حسین ابن سعید یه افرادی هستن که ما اینجا ذکرش نکردیم. عن ابن ابی عمیر، عن جمیل، عن زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام. زراره میگه پرسیدم از امام باقر علیه السلام، عن الرجل ینسا تکبیرت الافتتاح. تکبیرت الافتتاح یعنی تکبیرت الاحرام رو، الله اکبر یادم رفت. قال امام علیه السلام فرمودن یعید، فان من تعرف علی غیر اصول الفقه من مواد الاجتهاد. اگر کسی غیر اصول فقه از مواد اجتهاد را بداند، مثلا صرف میداند، نحو میداند، بلاغت میداند، غیر اصول فقه، ولی اصول فقه نمیداند، قد یقدر مثلا علی ان یحکم به وثاقت روات الروایه به علم الرجال. میگه آقا این سندش صحیحه، چجوری؟ چون همه روات این روایت با علم رجال برای ما ثابت شده که مورد وثوقند. این یک. او یفهم معناها علی مستوى تحلیل صرفی و تحدید لغوی، او یوربها بنابر مستوى، این سطح، در سطح تحلیل صرفی یعنی با واسطه علم صرف، و همچنین معنای لغوی رو تحدید بکنه و معلوم بکنه، تحدید لغوی، او یوربها میتونه اینا رو میفهمه، یا یوربها میتونه این روایت رو اعراب بکنه با قواعد نحوی، ولکن نو لایستتی ان یجیب، نمیتونه جواب بده به ان قوله علیه السلام یعید، نمیتونه جواب بده به این که آیا قول امام علیه السلام که فرمان یعید هل یدل علی الوجوب او الاستحباب، این دلیل بر وجوب میکنه یا استحباب میکنه، این نمیتونه جواب بده. اینو اصولی میتونه تعیین بکنه این مسئله رو، پس ما به علم اصول نیاز داریم. و علی وجوب الاتیان بالفور او عدمه، نمیتونه بگی فوری باید بیاری یا غیر فوری. و علی المرت او تکرار، یه بار باید اعاده کنی یا چند بار اعاده کنی، مره یعنی یک بار، تکرار یعنی متعدد، یک بار اعاده بکنی یا چند بار. کما لایستتی، کی لایستتی؟ همین کسی که اصول نمیداند ولی بقیه علوم را میداند. ان یجمع بینها و بین ما یعارضها، بین این روایت و بین روایت دیگری که معارضشه، مثلا روایت معارض داره میگه لا یعید، عاده نمیخواد بکنه، خب نمیتونه جمع بکنه بین اینها. و کل ذالک، همه این کارا رو نمیتونه انجام بده، کل ذالک یعنی این عدم قدرتش، لعدم العلم قواعد اصول فقه. پس دیدید اصول فقه چه مهمه؟ صرفی باشی، نحوی باشی، رجالی باشی، لغوی باشی، اما اصول که ندانی استنباط صورت نمیگیره. این تطبیقات قسمت اول. در قسمت دوم که بحث حکم شرعی بود، خاطرتون هست حکم شرعی رو به خطاب الله المتعلق به افعال المکلفین من حیث الاقتضاء او تأخیر معنی کردیم، درست شد؟ بله. بعدم گفتیم که وجوب، استحباب، حرمت، اباحه، کراهت، اینها چی هن؟ اینا این احکام هستن. ولی تقسیم بندی بود یادتونه چجوری بود؟ گفتیم اقتضاء به معنی چیست اونجا در تعریف؟ طلب یه وقت طلب فعل است یا طلب ترک است. طلب فعل یه وقت معنی میکنه از نقیزش یا معنی میکنه از ترکش، میشه وجوب. یا طلب فعل معنی نمیکنه از ترکش، میشه استحباب. یه وقت طلب ترک معنی میکنه از فعلش، میشه حرمت. یه وقت معنی نمیکنه از فعلش، میشه کراهت. اباحه هم چیه؟ اختیار است، تخییر است. احسنتم. حالا بریم ببینیم با این مبانی که یاد گرفتیم میتونیم بریم خدمت شما عرض کنم که تطبیق اول رو حل بکنیم یا نه. تطبیق اول قسمت دوم بحث مقدمات و فلوک مشرعی. یک، ان ترک القراءه فی الصلوات الجهریه فی الجماعه. شما وقتی نماز صلوات جهریه، صلوات جهریه یه نماز صبح، نماز مغرب، نماز عشا، اینا رو جهرن میخونن، یعنی بلند میخونن، در جماعت شما اقتدا کردی به کسی نماز صبح تو، مغرب تو یا عشا تو، ترک قرائت یعنی هم نمیخونی حمد سوره مطلوب مل من امن فعله عند بعضن. خب بگید ببینم مطلوب است با من از فعلش یعنی چی؟ یعنی شما این ترک کردن شما مطلوب است با من از فعل یعنی نمیتونیم انجامش بدی؟ نزد بعضی از فقها اینجوریه. پس معنیش اینه که اگر قرائت بکنی چیکار کردی؟ حرام انجام دادی. فیحرام. و ما عدمهی عدمه یعنی عدم منعه یعنی مطلوب است ترکش چیز اما ما عدمهی عدمه یعنی ما عدم المنع من فعل عند بعض آخر. پس حالا چی میشه؟ میگه آقا این کارو مطلوب ترک بکنی ولی اگه فعلش هم ممنوع نیست میشه چی؟ میشه کراهه فیکره. اینا عبارت ها این چیزیه که شما گاهی موقع در کلمات فقها ها میبینید. تمام تطبیقاتی که در این کتاب اومده است تطبیقات همه واقعیه. یعنی شما در فقه میتونید پیادهش بکنید و دیده باشید. فقها های ما هم همینجوری از همین مبانی استفاده کردن. تطبیق ساختگی نیست. این تطبیق اول. خب تطبیق دوم یه دوره نیاز داره. یادتونه گفتیم حکم تکلیفی داریم، حکم وضعی داریم. حکم وضعی اونیه که درش طلب و یا به عبارت دیگه اقتضا و تأخیر درش وجود نداره. مثل چی؟ مثل سببیت، شرطیت، مانعیت، مثل ملکیت، زوجیت، بلکه گفتن مثل صحت و فساد. درست شد. یکی از احکام وضعیه‌ای که تو متن نیامده تو این تطبیق اومده که دایره اطلاعاتم هم زیاد میکنه زمانه. زمانت گردنت مشغوله که 100 تومن به زید بدی میشه زامنی. این زمانت و تعهدی که داری اینجا میشه خودش حکم. اما چه نوع حکمی؟ وجوبه؟ نه. حرمت؟ نه. استحباب؟ کراهت؟ اباحه؟ نه. چی؟ تعهد زمانت. البته ممکنه که بگی چون ضامن شدی، چون حکم وضعی هست، بعدن چیکار کنی؟ باید بری پرداخت بکنی. اون یه حرف دیگه است. اون لازمه شه. گاهی موقع احکام وضعی، بلکه میشه گفت همیشه آثاری دارن، آثار تکلیفی دارن، مثل وجوب پرداخت اگر مدیون شدی. ولی خود اصل اینی که ذمت مشغول شد، ضامن هستی، این میشه حکم وضعی. درست شد تا اینجا؟ حالا یه سری رو دقت بکنی. ما یه قاعده داریم از قواعد فقه، اینا قاعده جب. قاعده جب. فرض کنید کافری مسلمان می شود. کافری مسلمان می شود. نماز و روزه هاش نمی خواد قضا بکنه. درست شد؟ یعنی قاعده جب میگه که واجب نیست نماز رو قضا کنه. جب یعنی قطع کردن. یعنی کافر از عرض کنم که حالت سابق خودش قطع شد. قطع شد یعنی چی؟ یعنی اگر تو ایام کفرش بالاخره این 30 سال ممکنه کافر بوده، حالا مسلمان شده، تو این ایامی که مسلمان شده، در ایامی که مسلمان شده دیگه نیاز نداره چیکار کنه؟ دیگه نیازی نیستش که واجب نیست بره احکام تکلیفی که بهش متوجه می شده در ایام کفر و انجام نداده رو بره قضا کنه. لذا روزش رو نمیخواد بگیره، نمازش رو نمیخواد بخونه. درست شد؟ اما یه سوال، احکام وضعی چی؟ مثلا زده شیشه همسایه شکسته، ضامن دیگه. آیا در اینجا شیشه همسایه میزنه میشکنه ضامن است؟ چون که کافر مسلمان شده است، میتونیم بگیم قاعده جب اینجا جاری بشه. میگن قاعده جب در احکام وضعی اجرا نمیشود. این تطبیق رو کسی میفهمه که این قسمت خونده باشه که بفهمه حکم تکلیفی چیست، حکم وضعی چیست. دومین تطبیق، قسمت دوم، قاعده الجب. انما تجری فی الاحکام التکلیفیه، در احکام تکلیفی جاری میشود. فلا یجب علی الکفار اذا اسلموا ان یقضوا صلواتهم الفائته فی زمن کفرهم. قاعدتا در احکام تکلیفی جاری می شود. پس واجب نیست در احکام تکلیفی واجب شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه احکام تکلیفی از اینا برداشته میشه بعد از اینکه مسلمان شدن. اذا اسلموا، پس واجب نیست بر کفار وقتی مسلمان میشن قضا کنن نمازهایی که ازشون فوت شده در زمان کفرشون. یه سری نماز نخوندن اون موقع کافر بودن، حالا دیگه مسلمون شدن، به برکت اسلام دیگه نمازهای سابق رو نمیخواد قضا بکنن، به خلاف الاحکام الوضعی که از زمان مانند زمان. فلا ترتفع و ذمتهم به نسبت الی دیونهم، دین داشته شیشه شکسته، بدهی داشته، درست شد، نمیتونه بگه حالا ما دیگه مسلمان شدیم. یا نه، قاعده جبر در احکام وضعی نمیاد، شما ضمانت داری. این تطبیق رو کی میتونه بفهمه؟ وقتی فقه میخونه، درست شد، بچه ها بگوی موقع فقه میخونن تو فرق اینا رو نمیدونن که حکم تکلیفی چی حکم وضعی. اینجا تصویری بهتون داد حکم تکلیفی و وضعی که شما بتونید بفهمی که در قاعده جبر در احکام تکلیفی اجرا میشه، بر کافر واجب نیست نمازهای قضای خودش رو، روزهای قضای خودش، روزهای خودش رو قضا کنه، نمازش رو قضا کنه، اما در احکام وضعیه هست. همین این مقدار می‌خواستیم فقط بگیم که حکم تکلیف و حکم وضعی گاهی موقع دارای اثر هستن. خب شماره سوم، طلاق. این نگاه کنید اینجا روی لحظه، یه وقت مطلوب فعلش به نحوی که ترکش هم جایز نیست، پس میشه چی؟ خودتون دیگه بگید واجب. بارکنم گاهی موقع عرض کنم خدمت شما که مطلوب ترکش به نحوی که فعلش جایز نیست میشه حرام. گاهی موقع هم که اصل در طلاق اینجوریه، مطلوب ترکش با جواز فعلش میشه کراهت، مطلوب ترکش با جواز فعلش میشه کراهت. این دقیقا متنی که بعدن شما تو کتاب شرلوم هم به باب طلاق برزید همینجوره توضیح میده، میگه طلاق گاهی موقع مطلوب است فعلش با من از ترکش، یعنی واجب بره طلاق بده، مثل کجا؟ مثل زن و شوهری که به هیچ اینا دیگه با هم دیگه زندگی بکنن به مفاسد بزرگی کشیده میشه، ممکن بزن همدیگه رو بکشن درس کنه، خب اینجا طلاق واجب میشه. یه وقت طلاق هست حرام میشه، طلاقی که بدون شرایط باشه، درست؟ یه وقت هم هست که طلاق چجوره؟ طلاق خودش به این عنوان ها کار نداشته، ذات خودش مکروهه. میدونید گفت چی؟ در روایت داریم که ابغض الحلال دیگه، مبغوض ترین چیزایی که جایزه، یعنی مک بخواد هم نمیشه که مکروهه، طلب شده ترکش بدون اینکه من از نقیزش که فعلش باشه انجام شده باشه. اینا تطبیق سوم. طلاق قد یطرف فعله مع المنع من نقیزهی، طلاق گاهی موقع مطلوب است فعلش با منع از نقیزش، یعنی نقیز یعنی چی؟ یعنی ترکهو، فهو واجب، این میشه واجب. و قد یطلب ترکهو مع المنع من نقیز، یعنی فعلهو، گاهی موقع طلب شده ترکش، یعنی گفته این کارو ترک بکن، با منع از نقیز، نقیز ترک میشه فعل، یعنی فعلهو، فهو حرامون، ولکنه فی حد نفسه مکروه، اما او فی حد نفسه مکروه است، یعنی چی؟ فانه مطلوب ترک من غیر المنع من ترکهی، ترکش مطلوب هست اما منع از ترک ترکم نداره، یعنی اگه بخوای فعلش هم انجام بدی اشکالی نداره. این من غیر المنع من ترکهی، ضمیر ترکهی برمیگرده به اون ترکهی قبلی، یعنی ترک ترکش اشکال نداره، میتونی فعلش هم انجام بدی. این هم تطبیق قسمت چندم دوم. اما بریم سراغ قسمت سوم، مسئله وضع. سه تا تطبیق کوچیک داره واسه وضع. وضع رو تعریف کردیم براتون، گفتیم وضع چیست؟ جعل اللفظ علامتا للمعنا، درسته تا اینجا؟ بله یا نه؟ بله. بعد اگه یادتون باشه آخر این بحث، آخر بحث وضع گفتیم که گاهی موقع شارع خودش میتونه وضع بکنه، شارع وضع کنه، که بهش گفتیم میگن حقیقت شرعیه. این مثال تطبیق اول مثالیست برای حقیقت شرعیه که شما اتفاقا شاید چندی پیش اول شرلومه که شروع کردید اولش خوندید که چی؟ معنای طهارت، طهارت وضع شده شرعن برای استعمال و طهور مشروطون به نیه. در شرلومه میخوندید چی؟ بناءً علی ثبوت الحقائق شرعیه، یادتونه؟ این تطبیقش بود، این که تطبیق داره وضعه، اما وضع کی؟ وضع شاره. ان اللفظ طهاره وضع لمعنا شرعی، وضع شده برای معنای شرعی، و هو استعمال طهور مش... و استعمال طهور مشروط بالنیه، استعمال طهور که این استعمال مشروط به نیت است، به نیت یعنی قربت. البته اینجا حواسمون باشه وضع چند جور داشتیم؟ تعینی و تعینی. حقیقت وضع کدوم بود؟ تعینی بود. به تعینی تسامحاً میگفتن، درست شد؟ وضع. حالا که اینجوری همین شماره یک ما ممکنه بگیم تعینی است، ممکنه بگیم تعینی است. حالا اینو دیگه در موردش ساکته این تطبیق. دو، آقا لفظ اجاره، اجاره یه معنایی داره اما معناش عرفیه دیگه، شارع وضع نکرده معناشو. به عرف مراجعه میکنید میبینید که معناش یعنی تملیک منفعت به عوض. فرض کنید که بنده یه باقی دارم، این باغمو میخوام به شما اجاره بدم که شما از این باغ استفاده بکنید. اجاره دادن یعنی من منفعت این باغ رو به شما میدم، در اون قولش پول میگیرم. معنای اجاره این است. اما این دیگه وضعش چیه؟ شرعی نیست، وضعش عرفیه. فرق این تطبیق و تطبیق قبلی اینو میخواد به ما یاد بده که گاهی موقع شرعیه تطبیق، گاهی موقع چیز وضع، گاهی موقع وضع عرفیه. ان لفظ الاجاره وضع لمعنا عرفی، این وضع شده برای یک معنای عرفی و هو تملیک و منفعت به عوض. درست شد؟ حالا یه سوال هم اینجا بکنیم بد نیست، به نظر شما وضعش تعینی یا تعینی؟ تعینی ظاهرا، وضع تعینی داره. درست شد؟ در عرف اینجوریه. البته دوباره تاکید میکنیم اگر به وضع تعینی اطلاق وضع میکنیم تسامحی است، وگرنه حقیقت وضع تعینی اون ارتباط بین لفظ و معناست که از چی به وجود میامد؟ کثرت استعمال. احسن. خیلی خوب. تطبیق سوم این قسمت، اینی که میخوام بخونم مخصوصا برای شما خیلی مهم باید باشه. میدونی چرا؟ این شماره سهی که داریم میخونیم در کتاب‌های اصولی خودش یک عنوان داشته به نام عنوان صحیح و اعم، و ما در کتاب الاساس این عنوان رو نیاوردیم به دلیل اینکه برای طلب مبتدی ضرورت نداره اینو بخونه، ولی به عنوان تطبیقش آوردیم. حواستون باشه، شما کتاب‌های دیگه درسی رو ببینید یه بحثی دارن به نام الصحیح و الاعم. ما این بحث توی متن نداریم، تو متن نیست، اما برای اینکه بحثای ما خالی از فایده این بحث نباشه به عنوان تطبیق اینجا قرارش دادیم. مسئله خود صحیح و اعم هم تفصیلا رو به مرحله بعدی واگذار کردیم. درست تا اینجا؟ پس اینو شما یاد بگیرید که اگر کتاب‌های دیگر رو فعلا خواستید مطالعه کنید ببینید یه وقتی ذهنتون ناآشنا نباشه. اون مسئله این است. ما در این قسمت خوندیم که وضع جعل و لفظ فی مقابل المعناست. قبوله؟ یه سوالی پیش میاد، ما آیا لفظ را برای اون معنای صحیح وضع میکنیم یا برای معنایی که عام از صحیح یا فاسد باشه؟ من توی یه مثال تکوینی براتون بگم تا بعدا بریم سراغ مثال شرعی. فرض کنید که ما صندلی داریم، یه صندلی که تام همه اجزایش، هر چی که یه صندلی باید داشته باشه یه صندلی داریم، هم پشتی داره هم کف داره هم چهار تا پایه داره. درست شد؟ هم سطح اتکایش کامله رو زمین، پشتیش هم مثلا فرض بکنید که گودی کمر رو میپوشونه، محل نشستنش هم نرمه. درست شد؟ یعنی یک، حالا به قول شما بگی چی؟ به یک صندلی استاندارد. ما به این صندلی میگیم چی؟ میگیم صندلی صحیحه. درست شد؟ میگیم صندلی که صحیحه. این صندلی که ما گفتیم یه لفظه. سوال اینه آیا لفظ صندلی برای خصوص همچین معنایی که همه اجزا و شرایطش کامل است، چی گفتم؟ اجزا و شرائط، همه اجزا و شرائطش کامل است، برای این وضع شده. اگر آمد صندلی ما یه پایه کجی داشت مثلا فرض کنید، یا نصف یه پایه رو نداشت از چهار پایه، پشتیش هم ناقص بود، کفش هم همچین یه جایش گود رفته بود، ابرش کنده شده بود، جلوش هم چوبش مثلا خراب شده بود، بالاخره چی شد؟ این صندلی صندلی صحیحی نیست، ولی صندلیه ها، هنوز چوب نشده ها، دقت کن، هنوز چوب نشده ها، کسی دیگه چوب نمیگه بهش، ولی بهش صندلی میگن، ولی میگن صندلی فاسدیه، یعنی تام الاجزاء و شرائط نیست. سوال اینه آیا لفظ صندلی برای تام الاجزاء و شرائط وضع شده است که این همان صحیح است، یا نه چی برای اعم وضع شده، اعم میخواد صحیح باشه، میخواد فاسد باشه، میخواد ناقص باشه، هم ما به صندلی کامل تام الاجزاء و شرایط بگیم صندلی، هم به صندلی که ناقصه بگیم صندلی. این بحثی است که در مسئله صحیح و اعم مطرح میشه، میگن آیا الفاظ که جعل اللفظ فی مقابل المعناست، معنایی که در مقابلش قرموندیم، در اونجایی که البته دقت کنید معنا مرکب باشه ها، چون اگه معنا بسیط باشه جز نداشته باشه که این بحث پیش نمیاد، در اونجایی که معنا مرکب باشه برای صحیح وضع شده یا برای اعم وضع شده؟ درست؟ دو تا نظریه است اینجا، برخی میگن برای صحیح وضع شده، برخی میگن برای اعم وضع شده. حاشیه میتونید یادداشت کنید، مشهور معتقدن برای صحیح وضع شده است، مشهور معتقدن برای صحیح بحث شده است. حالا این مثالی که من زدم براتون یک مثال بود در همین لغات عرفی خودمون. این مثال بیشتر خودشو کجا میخواد نشون بده؟ این مثال خودشو مثلا در مرکبات نشون میده، مرکبات شرعی. مثل چی؟ یه مرکب شرعی بگی مثل نماز، خودتو در نماز میده، مثل سلات، سلات، سلات اولش تکبیره، بعدش قرائته، بعدش قیامه، بعدش رکوعه، بعدش سجوده، بعد تشهد، بعد سلام مثلا فرض کنید، اینا رو ده. حالا اگر یه نمازی تام الاجزاء و شرائط بود، با وضو بود، رو به قبله بود، اینا که گفتی همه اجزا بودا، شرایط نماز هم چند شو بگیم؟ طهارت داشت، قبله داشت، عرض کنم خدمت شما که فرض کنید وقت داشت، سطح داشت، مکان مباح داشت، اینا دو شرایط، درسته؟ آیا نماز وضع شده برای همچین چیزی؟ که چیه؟ که همش تمام است، تام الاجزاء و شرائط. اینو میگن نماز رو وضع کرد. کی وضع کرد نماز را؟ بگو کی وضع کرد نماز را؟ شارع. چون نماز چی داره؟ حقیقت شرعی داره. عجب یه رابطه‌ای پیدا شد بین چی؟ بین مسئله حقیقت شرعیه با بحث صحیح و شارع. ما اگر وضع کرده باشه مانند اون صندلی که عرف وضع میکنه، وضع کرد برای صحیح یعنی تام الاجزاء و شرائط، یا برای اعم، اعم نه اینکه برای فاسد وضع کرده، اعم از صحیح و فاسد، هم به نماز صحیح میگی نماز، هم به نماز فاسد میگی فاسد، درست شد؟ این همون اختلافه. میگن که در اینجا باز مشهور صحیحی هستن، یادتون باشه مشهور صحیحی هستن. تمام شد، این مسئله صحیح و اعم این است. حالا فقط یه حاشیه میذارم، ممکنه شما بگید ما از کجا بفهمیم صحیحی باشیم یا اعمی باشیم؟ تا اینجا تطبیقی که شما برای ما کردی تطبیق بود برای اینه که گفتی لفظ، برای ما تطبیق کدوم بحث بود؟ وضع
وضع یعنی جعل لفظ فی مقابل المعنا.
درست شد؟ این تطبیق برای این بود که آیا الفاظ در اونجا که معنا مرکبند برای خصوص صحیح وضع می شود، خصوص صحیح وضع می شود، یا برای عام وضع می شود. این تطبیق این بحث بود، کار ما هم تموم شد. حالا یه سوال ممکنه اضافه بکنی، بگی ما از کجا بفهمیم حالا کدومی که از ایناست؟ میگم عزیزم مگه قسمت بعدی نخوند، دو قسمت جلوتر مگه نخوندی طرق احراز وضع؟ احسن تو دیگه خودت حرف بزن الان، خودت جلوتر بگو. در اینجا برای اینکه بفهمیم لفظ برای صحیح وضع شده یا برای عام وضع شده باید از چی استفاده کنیم؟ از طرق احراز وضع. طرق احراز وضع چی بود؟ یک، تبادر. دو، صحت هم بسلسل. سه، ابتراء. چهار، قول لغوی. آقایون میگن تبادر، مثلا فرض کنید که دلالت میکنه برای این که لفظ برای صحیح وضع شده، یا مثلا میگن صحت سلب داره، یعنی به صندلی که پایه نداره نمیتونه بگه صندلیه، تصاوه میکنه بهش میگه صندلیه، مجازن بهش میگه صندلیه. بعدا دقت کنید حرف آخر ما این است، کسایی که میگن لفظ برای صحیح وضع شده است، اگر ما این لفظ رو برای فاسد به کار ببریم میشه مجاز، چون استعمال در غیر ما گذاره. این هم من مخصوصا این مقدار تطبیق رو فکر میکنم دیگه تو این سطح هیچ مشکل نداشته باشید، ولی اینکه ما تو متن نداشتیم ولی در تطبیقش کامل توضیحش رو براتون. خب پس ذهب المشهور الى ان الفاظ العبادات، الفاظ العبادات. حواستون هست که اینجا الان انگار که رفتیم سراغ عبادات که معنای شرعی دارن، که حقیقت شرعی هم دارن، که صلات و صوم، مانند نماز و روزه، و همچنین معاملات. من دیگه معاملات مثال نزدم براتون، معاملاتش هم همینطوره، مثل چی؟ کلبیع و نکاح. به اون نکاح عجد فقهی بهش میگن معاملات. معاملات اونایی هستن که عبادت نیستن. وضع عدل صحیح منها، بله مشهور قایشن وشن برای صحیح منها، منها یعنی از این عبادات و معاملات. این نظر مشهور این است، یعنی جعل اللفظ شده علامتن للصحیح، و قیل انها وضعت للاعم من الصحیح والفاسد. درست شد؟ اون وضعت للصحیح منها، گاهی موقع اینجا میگن وضعت لخصوص الصحیح، گاهی موقع خصوص رو میگن که حصر رو برسونن. این هم در مورد چی؟ در مورد تطبیقات این قسمت. خب جالبه ها، کار تطبیقی که میکنید حقیقت اینها بیشتر براتون روشن میشه، حقیقت این قضایا. بریم سراغ قسمت بعدی. قسمت بعدی ما در مورد حالات معنا و لفظ بود. خلاصه کنیم یک بار، هم دوره کنیم هم تطبیق. در این قسمت گفتیم که معنا گاهی موقع اسمی است، گاهی موقع حرفی است. معنا اسمی آنی است که تصور مستقل در ذهن دارد، معنای حرفی نیست که تصور مستقل در ذهن ندارد. این یک. بعد گفتیم که الفاظ تحلیل میشن به این که ماده دارند و هیئت دارند. خاطرتون هست که در کجا بود که الفاظ مادهشون جدا هیئتشون جدا وضع شده بود؟ در وضع نوعی، وضع شخصی ماده و هیئت برای هم جداگونه وضع نشده. بعد هم یه حرفی زدیم که معانی حرفیه ممکن است لفظی داشته باشد که بدون در حقیقت، یعنی باید حتما همراه با مادهی بیاید، مثل در حقیقت معنای حرفی یک هیئت میخواهد. یه وقت هم هست نه اینجوری نیست، مثل فی جاره که هم معناش حرفیه اما خودش هیئت نیست، یک کلمه ایه که به تعبیر کتاب مستقلا میشه تلفظش کرد. بعد هم گفتیم جمله اتفاقا از همون حیات، جمله خبری و جمله انشایی درست میشود. جمله خبری اونیه که اون هیئتیست که وضع شده از برای اخبار و حکایت، جمله انشایی اون هیئتیست که وضع شده برای ایجاد معنا. بعدم به مسئله ترادف و اشتراک مطرح کردیم، لفظ یکی معنا متعدد میشه ترادف، ببخشید، لفظ یکی معنا متعدد میشه اشتراک، لفظ متعدد معنا یکی میشه ترادف. درست شد؟ یه بحثی هم کردیم مشترک معنوی و مشترک لفظی. مشترک لفظی درش معنا متعدد میشد، مشترک معنوی درش افراد یک معنا متعدد میشدن. این خلاصه این قسمت بود. حالا بریم سراغ چی؟ سراغ تطبیقش. اولین چیزی که از تطبیقات داریم، این تطبیق برای همون مسئله هیئته. درست شد؟ آقا جان هیئتشو قبلا البته ما تو درس هم اینو تقریبا میشه گفت پیش اشاره کردیم. به من بگید ببینم فاعل، درست شد؟ فاعل، وزن فاعل، وضع شخصی یا نوعی؟ نوعیه. احسن، درست شد؟ که مادهش به فاعل و لام اشاره میکنه ولی وزنش در حقیقت اون وزن فاعل اشاره به یک معنای میکنه. حالا میشه بگید ببینم وزن فاعل برای چی وضع شده؟ تو صرفم خونده بود وزن فاعل وضع شده برای چی؟ برای صدور فعل یا قیام حالتی. یادتونه میخوندید اسم فاعل وضع شده برای اینه که یک فعل حادث میشود یا یک صفتی بهش قائم هست. لذا یه وقتی میخوام یک ماده ای رو بگیم این ماده از ذاتی صادر شده است، میبرنش به فاعل. مثل چی؟ مثل ضارب. ضرب ازش صادر میشه، ناکنی؟ ضرب صادر شد، فاعل وضع شده برای اینه که یک ذاتی، یک حدثی ازش صادر شد. یا یه وقت نه که صادر شد، کار کردن نیست، یه حالتی براش عارض شد، مثل عالم شد، حلول بهش میگن، یک صفتی حلول کرد. یه وقت ممکنه نه صادر شده نه حلول کرده، اصلا ایجاد کرده، مثل چی؟ مثل خالق. یک، ان الماده فی اسم الفاعله هی ما یشار الیه به فا و عین و لام. ماده که در اسم فاعله با فا و عین و لام بهش اشاره میکنی. و الهیئه هی ما وضع لان یدل علی حدوث الماده. هیئت آن چیزی است که وضع شده برای اینکه دلالت بکنه برای حدوث ماده. ماده کدوم بود؟ همون فا و عین و لام. المنتسب الی ذاته که منتسب به یه ذاتی است. این ذات کدومه؟ این میگن تو فاعلی هو وجود داره، این همون است. صدوراً کزارب، یعنی ماده نسبت به ذات صدوریه مثل زارب. او حلولاً کل عالم، ماده برای اون ذات حلول میکنه مثل عالم. او ایجادن کل خالق، درست شد؟ یا ایجاد، این ماده رو ایجاد میکنه اون ذات، این میشه چی؟ میشه مانند خالق. تمام شد. تطبیق بعدی، یکی از مطالبی که داشتیم مسئله چی بود؟ ترادف بود دیگه، ها؟ قبول دیگه، ترادف داشتیم. یه تطبیق شده بچه، در باب زکات یه اختلافی وجود داره. فقیر و مسکین با هم دیگه مترادفن یا مترادف نیستن؟ چون میدید مصارف زکات یکیش برای چیه؟ برای فقراست، یکیش هم برای مساکینه. حالا سوال اینه فقیر و مسکین با هم دیگه یکی هن یا دوتا هستن؟ به عبارت دیگه مترادفن. مترادفن یعنی چی؟ یعنی دوتا لفظن یه معنا دارن یا نه مترادف نیستن؟ یعنی هر کدوم دوتا لفظن دوتا معنا دارن، مترادف نیستن، کدوم یکی از ایناست؟ خیلی جالبه، حواستون به من هست. محقق هلی در شرایع، کتاب خوبیه شرایع، که نه شرایط مراجعه کنید ببینید، محقق هلی این اصناف مستحقین زکات رو درست شد، میگه هفت است در آیه شریفه، میگه هفت است. مشهور گفتن هشت است. چرا بین محقق هلی و مشهور اختلاف است؟ چون محقق هلی فقرا و مساکین در آیه زکات، در آیه زکات رو یکی حساب کرده، گفته هفت است. مشهور دوتا حساب کرده، گفتن هشتا. حالا آیه زکات یه لحظه ببینیم تو حاشیه، حاشیه پنج. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها. چند تا شد؟ فقراء یک، مساکین دو، عاملین علیها سه، والمؤلفت قلوبهم چهار، و فی الرقاب پنج، و فی والغارمین شیش، و فی سبیل الله هفت، و ابن السبیل هشت، فریضه من الله والله علیم حکیم. درست شد؟ چند تا شد؟ هشتا کلمه است. محقق در شرایع خیلی جالب گفته هفتا اصناف مستحقین، هفتا. چرا؟ چون اون فقرا مساکین اولو چند تا حساب کرده با هم دیگه؟ یکی. چرا یکی حساب کرده؟ چون این دو تا لفظ با هم دیگه مترادف دیده. اما مشهور چند تا حساب کردن؟ 8 تا حساب کردن. قد یقال به ترادف لفظ ذی الفقیر و المسکین، دو تا لفظ فقیر و مسکین میگن با همدیگه مترادفن.
ولی ذالک،
به همین دلیل هم هستش که عدل محقق قدس رو، درست شد؟ محقق در قدس رو در شرایط برشمرده اصناف المستحقین، المستحقین للزکات، مستحقین زکات را فی آیته ها، آیته های در آیه زکات سبعتن، گفته هفت است چون مترادف گرفته. ببینید چقدر جالب، چون مترادف گرفته هفت شد. و المشهور انها ثمانیتون، مشهور این است که اینا چی هن؟ هشتا هستن. لعدم ترادف بینه هما، چون ترادفی بین این دوتا نیست. درست شد تا اینجا؟ این هم تطبیق اینجا. بریم سراغ یک تطبیق دیگه. ما یکی از مباحثی که داشتیم مسئله خبر چی بود؟ بگید انشا بود دیگه، درسته؟ مرحوم محقق هلی در شرایع ایشون گفته که عقد نکاح باید با لفظ ماضی باشه، انکحتو لفظ ماضی باشه. بدین چرا؟ گفته انکحتو که میگیم دلالتش بر انشا بیشتره، چون میدونید عقود انشایی هن، یعنی باید معناشون رو ایجاد بکنی. شما صیغه نکاح میخونی در حقیقت زوجیت رو انشا میکنی، بین دختر و پسر معنای زوجیت رو میآوری، درست؟ بعد شهید ثانی در مساله که شرح شرایعه در اینجا اشکال کرده، گفته که اصل در ماضی این است که اخبار باشه دیگه، ماضی جمله خبریه، اصله که اخبار باشه نه انشا. اگر دقت کنید، اگر ما به عنوان انشا استفادهش میکنیم، به خاطر اینه که نقل پیدا کرده، یعنی انگار یه جمله خبری بود انکحتو، این نقل پیدا کرد شد چی؟ شد جمله انشایی. و الا خود لفظ به ما چی رو نمیده؟ به ما اون معنای انشایی رو نمیده. پس حالا که اینجور شد، لفظ به مجرد خودش، دقت کنید، به مجرد خودش ممکن است خبری باشد، ممکن است انشایی باشد. پس اینی که شما بخوای بگی که ماضی صراحتش در انشا بیشتره، این حرف درستی نیست. لفظ انکحتو ممکن است در مقام انشا به کار ببرد، ممکن است در مقام اخبار به کار ببرد. نگاه کنید، ذهب المحقق الهلی قدس رو فی الشرایع الى لزوم کون الایجاب و القبول. ایجاب از طرف دختر انجام میشه معمولا، یا وکیل دختر، قبول از طرف مرد یا وکیل مرد. فی عقد نکاح گفته ایجاب و قبول، ایجابش میدونید چیه؟ انکحتو، قبولش هم قبلتو، به لفظ الماضی باید باشه. یعنی نمیتونی بگی مثلا فرض کنید انکه و نفسی، فعل مضارع نمیتونی بگی، یا اون بگه اقبلو، قبول میکنم، بعد بگه قبلتو، ماضی باید بگه. و جعله دالن علی انشاء بالصراحه، محقق هلی ماضی را دلالت قرار داد بر انشاء بالصراحه. و استشکل شهید ثانی، شهید ثانی اشکال گرفت در مسالک و جعله ممنوع، گفته این حرف شما ممنوعه. و قال لان الاز، این حرف شهید ثانی است، گفته که لان الاز فی الماضی ان یکون اخبارا، گفته اصل در ماضی این است که اخبار باشد نه انشا. پس یعنی ماضی اصلش اخباری بودنه، انشایی بودن نیست که شما میفرمایید که صریح تره در انشا. و انما التزموا، التزموا زمیر میگه به فقها، فقها ملتزم شدن به جعله انشاء ان به طریق نقل، اون رو انشا قرار دادن به طریق نقل. نقل یعنی چی؟ نقل از معنای اصلی. یه معنای اصلیش چی بوده؟ خبری بوده، آوردن نقلش کردن، انشایش کردن. و الا، یعنی اگر نقل نبود، فلفظ لا یفیدهو، لفظ افاده انشا نمی کرد. لا یفیدهو زنی رو نمی به انشا، کما حققوه فی الاصول، کما که در علم اصول اینو تحقیقش کردن. فلفظ به مجردهی محتمل للاخبار و الانشا. خب حالا که این فلفظ میدید یعنی چی؟ یعنی حالا که منقول شده، البته منقول شده به نحوی که اون معنای قدیمیش از دست نداده. پس لفظ انکحتو هم میتونه در ماضی در خبر به کار بره، هم میتونه در انشا به کار بره. و انما یتعین لاحد ما بقرینه خارجیه، با قرینه خارجی معلوم میشود که خبری باشد یا انشایی باشد. این تطبیق به ما اینو رو یاد داد که جمله ماضی ممکن است در مقام اخبار به کار برود، ممکن است در مقام انشا به کار برود. لذا با برخی دوستان دیدید مزاح میکنیم، میگه مثلا ما چیز میگیم داری صیغه عقد رو میخونی، اخباری نخونی، یه وقتا انشایی بخون. اخباری بخونی معنیش اینه که مثلا فرض کنید که این خانم ازدواج کرد، نه اینو نمیخوای بگی، میخوای بگی الان به زوجیت در میاد، خبر نباید بدی. اگه بگی انکحت و موکلتی، یعنی این خانومه رو شوهرش داده بودیم قبلا، شوهرش دادم قبلا. نه انشایی بخون، ایجادش بکن. این تطبیق اینو میخواست بگه که صیغه رو، خود صیغه ممکن است خبری باشد و ماضی، و ممکن است انشایی باشد، آن چیزی که تعیین میکند به واسطه قرینه هستش. درست شد؟ این هم در مورد این تطبیق. ما فکر میکنم که سه تا قسمت دیگه داریم، انشالله تطبیقات اینم بعد از تعطیلات انجام میدیم، بعد مسئله عوامر رو انشالله براتون شروع میکنیم که تطبیقاتتون انباشته هم نشه انشالله. اللهم صل علی محمد.